این مقاله 4 مقاله خیلی خوبی بود، مرور کردید، خوندید، هیچ دوباره بازنگری؟ بله؟
بیاد نیست، بکره
مثلا تازه تازه است، اصلا نشنیدید. آفرین آفرین آفرین. خب مقاله 14، مقاله 4 خیلی مقاله خوبی بود. آقا محبت فرمودید، متشکرم از شما. بله من اینو به این بزنم و شروع کنم. بله آقا جان کجاش ریختی؟ آقا پایینه. بله چرا من پیدا نمی کنم؟ آقا بالا ریختی. بله بله دیدم دیدم. بله خودشه. خب شما هم دارید؟ نور رو کم کنم یا نه؟ خوبه؟ خیلی عالی. خب دوباره بسم الله الرحمن الرحیم. این مقاله پنجم اسمش شد پیدایش کثرت در ادراکات. برای اینکه ببینیم مسئله چیه، ببینید مسئله اینه، ما کثرت در ادراکات رو بگیم ادراکات مختلف از کجا حاصل می شوند. اینجا توضیحش نوشته شده، نوشتیم موضوع این مقاله کثرت صور ادراکی و مفاهیم و چگونگی پیدایش اوناست. خب قبلا گفتیم که ما وقتی یه چیزی رو میبینیم از همون هم صورت میگیریم، حالا به هر نحوی. اینا بحثایی بود که توی مقاله 4 گذشت دوباره تکرار میکنیم. خب وقتی تو خارج درخت داریم یه صورت مال درخته، وقتی سنگ داریم یه صورت مال سنگه، درخت سبزه یه صورت مال سبز بودنشه. سلام آقا ببخشید، درخت زبره یه صورت مال زبر بودنشه. پس کثرت ها ناشی از اختلافات خارجیه. ما چیزای مختلفی رو درک میکنیم، میگید مدرکات مختلف، صورتهای مختلفی هم برای ما حاصل میشه. میگیم نه اینجا منظورمون اون نیست، منظورمون بقیهش نوشته شده، ولی نه آن کثرتی که ناشی از اختلاف و کثرت اشیاء خارجی حاصل میشه، بلکه کثرت و اختلافی که مربوط به ساختار ادراک و ارتباط ادراک با یکدیگر، ادراکات با یکدیگره. یعنی ما یه بحثی داریم که ما یه ادراکاتی داریم که ناشی از اختلافات اشیاء چیه؟ نیستن. یه اختلاف این به اشیاء بر نمیگرده، این که این درخته یا اون سنگه و این سبز یا زبریه، این به اون ربطی نداره. این کثرت ناشی از اونجا نیست. شما الان تو خارج میگید آقا یه چیزی کلیه یا جزئیه، میگه خب بگرد کلی کو، این که پرچمه، این قرآنه، این میزه، این لیوانه، کلی کو کلی. میگه پس این مفهوم کلمه کلی از کجا پیدا شد تو ذهن ما؟ مفهوم کلمه جزئی، بله ماژیک جزئیه، اما خود جزئی که به ماژیک میگید یه مفهوم داره. اون مفهوم از کجا اومد؟ تو عالم بگردید هیچی براش پیدا نمی کنه. میگید آقا آتش اثرش دود است. خیلی خوب، آتشو که تو خارج داریم، دودم تو خارج داریم، یه کلمه دیگه به کار بردید، اثر. این مفهوم از کجا پیدا شد؟ هی بگردیم هر چی تو خارج بگردید، بگید آقا این که پلاستیکه، اون که چوبه، اون که آهنه، اون که نمیدونم انسانه، اون یه چیزی هم پیدا کنیم اثر باشه، بگیم آقا ما مفهوم کلمه اثر از این گرفتیم، اینو پیدا. دقت کردید پس سوالمون چی شد؟ سوالمون مفهوم هایی است که این مفهوم ها رو توی اختلافات اشیاء در خارج پیدا نمی کنیم. این برای ما الان مهمه. خب این میشه سوال. بعد حالا الان شاید این بحث شده باشه، حتما هم شده، اما خب حالا شهید مطهری با اون منابعی که اون موقع دستشون بوده میفرماد این جوری که تو این مقاله داریم از سرچشمه های پیدایش صورت ها و ادراکاتی که تو خارج نیستن بحث میکنیم، اینجوری هیچ جا قبلش نیومده. یعنی اگه خاطر شریف شما باشه گفتیم مقاله 4، مقاله 5، مقاله 6 جزو ابتکارات علامه طباطبایی بود، الان هم همینو میگیم، میگیم آقا این مقاله 5 هم باز یکی از مقالاتیه که جزء ابتکارات مرحوم علامه طباطبایی بحث و قبلا اصلا اینجوری بحث نشده. میگه به این بحث به این نحو نه در فلسفه است نه تو روانشناسی. خب حالا شما اینجا از رشته ها و شاخه های مختلف علوم انسانی اگر حضور داشته باشید میتونید کمک کنید، میتونید اگه کسی جای دیگه صحبتی کرده ها استفاده کنیم، گفتگو کنیم با هم دیگه، مطلب روشن‌تر بشه. برای اینکه وارد بحث بشیم مرحوم شهید مطهری چند تا مقدمه گفته. مقدمه اولش اینه که اصلا این ذهن چجوری به وجود میاد. ما یه چیزی داریم به نام ذهن. ذهن چیه؟ بخش مربوط به ادراکات و مفاهیم در وجود ما. درسته؟ شما چیز دیگه ای اگه از این کلمه میفهمید بگید. این میشه ذهن. ما ذهن که میگیم آقا من تو ذهنم اینجوریه، یعنی من یه آگاهی دارم، یه ادراک دارم، یه صورت دارم، تو ذهنم اینجوریه، من این تصور برام این موقع تو ذهنم ایجاد شد. بله ذهن و ادراکات دیگه. سلام احوال شما. ادراکات دیگه، ادراکات تصدیقات رو هم شامل میشه. خوبه؟ بله. خواهی میشه ذهن. حالا ذهن از کجا پیدا شده؟ برای اینکه ببینیم ذهن از کجا پیدا شده، ما مرحوم شهید مطهری یه کاری میکنه، متفکرین رو به 4 دسته عمده، البته باز ناظر به اون چیزی که اون روز در منابع در دسته شهید مطهری بوده، تقسیم میکنه. این 4 دسته عمده کجا من؟ برای ما اون دوتای اولی خیلی اهمیت داره. من اینو صداشو میخوام ببندم که دیگه ما رو اذیت نکنه. خب دوتای اول کیان که فلسفه اسلامی در حقیقت در بستر فکر اینها به وجود اومده؟ افلاطون و ارسطو. خب آقای افلاطون چی میگه؟ همه تون میدونی؟ نوشتیم دیگه، روح قبل از بدن موجود بوده. این آموزه هایی که تو مباحث تقریبا ذوقی و اشراقی ما هم اومده تا حدی هم به این بزرگوار مربوطه که میگن روح قبل از پیدایش بدن در عوالمی سیاحت میکرد، تو اون عوالم حقایق رو همه رو مشاهده کرده، با حقایق اشیا. حقایق اشیا چی بود تو نظر افلاطون؟ موصول. مرحبا، اینا رو دیگه آشنا هستید. مواجه شده، به اونا معرفت داره. اون عالم عالم نفسه و نفس با حقایق اشیا اونجا آشناست. بعد نفس به بدن تعلق پیدا کرده. اینجا مطلب مهمه. نکته اساسی که تو هم تو تفکر افلاطون خیلی مهمه، هم تو تفکر ارسطو، اینه معرفت حقیقی و کامل در عقل اتفاق میفته نه در حس. رضا افلاطون هم گفت آقا عقل از حس برتر است. خب حالا افلاطون گفت عقل از حس برتره، چرا؟ چون گفت اون عالم موصول که حقایق اشیاء بود، یه سایه هایی از اون در عالم ماده حاصل شده. این موجودات عالم مادی همه سایه هایی از اون حقایق عقلی هستند که تو عالم مسل بوده و ما ابتدا اونا رو مشاهده کردیم. اینجا حس فقط سایه ها رو میبینه، با سایه ها انس میگیره، شیء اصیل اینجا وجود نداره، ما اینجا با سایه های اشیا مرتبط هستیم. بعد وقتی که نفس از اون عالم بالا به بدن تعلق پیدا کرد، یه مشکلی براش به وجود اومد. همین شماره چهاری که اینجا نوشتیم چی؟ فراموشی. همه اون حقایق رو فراموش کرد، حالا توی شناسایی داره یادآوری اتفاق می افتد. بله؟ اینو اگه شما همتون دبیرستان انسانی باشید، اصلا تو کتاب دبیرستانتون بوده اگه اشتباه نکنم، فلسفه سال سوم دبیرستان، بله؟ اونجا این مطلب و مثال غار اگه یادتون باشه، گفت شما تو غار نشستید رو به دیوار پشت غار، حقایق پشت سر شماست، یا آتشی هم روشن اون پشت، این همش مهمه. غار تاریکیه، رو به دیوار درست شد یعنی بن‌بست، و آتش منشأ نور و گرما در پشت سر ماست و حقایق اونجا با آتش ارتباط دارن، از جلو اون عبور میکنن، سایه هاشون روی دیوار میفته. ما کسانی هستیم که دائما رو به این دیوار داریم و دائما با این دیوار داریم ارتباط برقرار میکنیم. این سایه مثلا چیه؟ اون یکی سایه، بله؟ بعد افلاطون میگه آقا همه حقایق پشت سرته، تو چرا با اینا اینجور ارتباط برقرار کردی؟ خب نکته مهمی که توی نظریه افلاطون هست، حقایق، صور حقایق در نفس موجود است. نفس همه اینا رو دیده. نفس یه لوح سفید نیست که به دنیا میاد، همه این حقایق توش هست و به دنیا میاد. آموختن، سلام علیکم، چیه؟ یاداوریه. ما اون چیزهایی که داشتیم رو دوباره به یاد میاریم. براش هم استدلال هایی کرده دیگه، تو رسائل افلاطون اون استدلال ها تو گفتگوها رسائلش اومده، مثل اون جایی که سقراط برای حرفش شکار کرد، اومد دلیل آورد، دلیلش این بود که گفت یه بردهی رو بیاری که این هیچ درس نخونده. بعد شروع کرد روی زمین یه خطوطی رو کشید و از اون برده سوالهایی رو پرسید. یهو یکی از اصول اقلیدس رو، بله، مسائل هندسی اقلیدس، اون برده بهش جواب داد، گفت ببینید این برده هیچ آموزش، من فقط با سوال کردن به یاد او آوردم اون حقیقتی رو که بهش آگاه بود. درسته؟ از این نوع استدلال ها می آورد تا مسئله مسل رو مسئله مسل خیلی مسئله مهمیه، خیلی مسئله مهمیه. خب حالا شاید یه فرصت دیگه بشه یه مقدار بیشتر در موردش صحبت بکنیم، مسئله مهمیه. خب نظریه بعدی که در مقابل، تقریبا در مقابل، ببینید همون جور که حقیقت رو میشه با روش‌های مختلف تفسیر کرد، فیلسوف هم موقعی که فیلسوف بزرگی میشه، ببینید خود او رفته حقیقت رو تفسیر بکنه، اما خودش تفسیرهای مختلف پیدا میکنه. این جالبه. سلام آقای من، به حرفم دقت کردی؟ فیلسوف رفته بود حقیقت رو تفسیر کنه، اما اگر فیلسوف بزرگ و عمیقی باشه، خودش تفسیرهای مختلف پیدا میکنه. خودش تفسیرهای مختلف پیدا میکنه، اون وقت میگیم آقا افلاطون با کدوم قرائت؟ ارسطو با کدوم قرائت؟ یه اتفاق جالب میفته. اتفاق جالبی که میفته چیه؟ اینه که خود فیلسوف و یه فیلسوف دیگه میاد میگه این چی؟ همینجور که فیلسوف میگه آقا جهان چیه؟ انسان چیه؟ آگاهی چیه؟ یهو یه فیلسوف میاد میگه افلاطون چیه؟ یعنی افلاطون نه وجود خارجیش ها، نگاه افلاطون، فلسفه افلاطون رو یکی دیگه میاد تفسیر میکنه. این یه ویژگی جالبیه که تو تاریخ فلسفه اتفاق میفته و حالا آدم باید فکر کنه چرا این قابلیت از کجا میاد، برای چی اینجوری میشه که دوباره یه متفکر بزرگ خودش میشه موضوع تفکر بقیه متفکرها. یعنی این چیه؟ این از کجا اومد؟ این داره چی میگه؟ خب سر افلاطون هم همین اتفاق میفته، ارسطو هم همینجور. این که من گفتم ارسطو تقریبا در برابر افلاطونه، برای اینکه قرائت شایع رایج مشهور اینجوره که گویی ارسطو با افلاطون کاملا نقطه مقابلن. این تقابل خیلی جدیه بین این دوتا اینجور. ولی ممکنه ارسطو رو یه جوری بخونیم که کاملا ارسطو بشه شارح افلاطون، نه اینکه بشه نقطه مقابل افلاطون. خلاصه ما حالا اون نگاه مقابل، ارسطوی مقابل رو داریم میگیم. الان پس چند تا ارسطو داریم؟ وقتی چند جور تفسیر شد ارسطو، دیگه ارسطو یکی نیست، ما ارسطوی مقابل رو داریم میگیم. ارسطوی مقابل چی گفت؟ یک نکته گفت، اون نکته خیلی مهم بود. گفت روح قبل از بدن وجود نداره. بله، این روح با بدن موجود می شود. این خیلی مهمه، خیلی مهمه، درسته؟ خب حالا روح که با بدن موجود میشه هیچ آگاهی نداره، هیچ آگاهی نداره، لوح سفید سفیده، تنها استعداد آموختن دارد. اون تابلو رو پاک کنم، موافقی؟ آره، کسی کاری نداره، عکسی چیزی نمیخواید بگیری؟ خب من یه سوال دارم، تابلوهای قبلی که ما اونجا می نوشتیم بعضی هم ازش عکس می گرفتن، تو گروه نیومده عکس ها؟ اومده؟ تو گروه هست؟ بله بله. این یه تنبلی خودتون بوده نذاشتی؟ اشکال نداره، ایشالله میاد. خدا حفظش کنه. بله فرمایشات شما هم نوشته؟ بله. ببینید یکم اینجا وایسیم خوبه، بد نیست اگه میبینید مطلب یکم سرش باید، چون نتیجه داره برای ما. پس ما یه نظریه داشتیم، نظریه افلاطون. توی کتب ما میگن قائل به قدم نفس است. یعنی نفس چیه؟ ازلی است و پیش از بدن. خب این نظریه افلاطون بود. خب وقتی ازلی است پیش از بدنه، حقایق هم میدونست دیگه، خیلی عالی. بریم سراغ نظریه ارسطو. ارسطو یه حرف مهم زد، گفت نفس با بدن موجود می شود، یعنی قبلش وجود نداشته. این کلمه بدن خودش خیلی مهمه. بدن یعنی چی؟ یعنی نفس با گوشت موجود میشه، نفس با استخوان موجود میشه، نفس با مواد غذایی موجود میشه. این بدن اصلا یعنی چی؟ کلمه بدن به چه معنایی داره به کار میره؟ نمیخواد به ما توضیح بدی؟ این خیلی خوبه ها. بدن یعنی دست، پا، سر، نه اون موادی که دست رو تشکیل داده، نه اون موادی که سر یا پا رو. ها، این خیلی خوب شد. پس بدن یعنی اعضا و نمیدونی این کلمه اون چیزی که میخوام به شما انتقال نمیده. شما بدن دارید در حالی که مواد هی میان سوخت و ساز میکنن و میرن. اون مواد بدن من نیستن، بدن من دست منه، این دست دست منه. دقت میفرمایی؟ ولو مواد دائما میان سوخت و ساز میکنن و از بین میرن، دوباره میره یکی دیگه جایگزین میشه، اون میره یکی دیگه جایگزین میشه، اما دست من دست منه، پای من پای منه، اون بدنه. میخوام بین این دوتا خوب تو ذهنتون تفکیک کنید. پس منظور اعضا و جوارحه، نه ماده ای که در حال رفت و آمد در بدن است. این اعضا و جوارح بدن هست. بدن ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که امکان زیستن را فراهم می کند. اونی که امکان زیستن رو به من میده بدن منه، نه اون موادی که در حال رفت آمدن. مواد به درد من نمیخوره. دست باعث میشم باش بنویسم، باش بگیرم، بله کارامو باش، این به درد من میخوره. دهان به درد من میخوره که باش تکلم کنم، این بدن منه. این زیست ویژه انسانی رو من با بدن انجام میدم، اما با مواد انجام نمیدم. مواد تو خاکم هستن، بله دوباره به طبیعت بر میگردن. اونا بدن من نیستن، بدن اینه. پس وقتی میگه نفس با بدن موجود میشه، این باه دقیقا اون نقطه ایه که این مواد یه ویژگی پیدا کردن که حالا میشه باه شکار کرد، زندگی. تا قبل از اون این مواد بودن، اما از نفس خبری نبود. اینجا لذا میگیم تکون بدن. حالا تکون بدن در رحم مادر کی اتفاق میفته؟ یکی میگه سر 4 ماهگی، یکی میگه سر 6 ماهگی، ممنون کار نداریم. هر موقع اون آماده شد نفس به بدن، وقتی بدن ساخته شد داده می شود. این دقت که آقا ببینیم بدن چیه خیلی برای ما مهمه، که بدن ما اون مواده نیست، اونی که ما باهاش ارتباط داریم اون مواد نیست. خب این نفس به بدن داده میشه. خب این نکته اول که نکته مهمی بود. نه الان اگه بگید مجموعه اجزا بنویسیم، یه مجموعه دارم الف ب جیم دال، یه مجموعه دارم ه و ز مثلا با شین، این دوتا مجموعه یه مجموعه است، مجموعه اجزا فرق کرد، در حالی که بدن من بدن من. یعنی چی؟ یعنی هی ایناش عوض میشه؟ بله. دست دسته و دست منه، هی اینا عوض میشه. همینو هی میخوام تاکید کنم که اینا نیست. بله
یه کل واحد در نظر میگیرم
نه؟ اون کل واحد اگه کل بگی دوباره دارید مجموعه اجزا میسازید. نه آقا جان، یه چیزی دسته، خیلی انضمامی فکر کنید، خیلی بیاید بیرون، یعنی اصطلاحات رو بذارید کنار، میخوام به این برسونمتون. چرا؟ چون الان نمیخوام واژه بدم بهتون، واژه فلسفی، میخوام برسیم به اون چیزی که آقا یه چیزی دسته و این دست هست، هر چقدر مواد بیان برن این دست همون دسته. این رو نبرید تو تحلیل کل و جز یا نمیدونم، این اینی که دارم میگم، این دسته همون دسته است ولو موادش صد بار عوض میشه.
دست بودنش به چیه؟ تو شما از کجا میگیدین دست
ترجمه الان دست منه. مگه دست شما نیست؟
خب این چرا مفهوم کلی
نیست؟ نه مفهوم کلی نیست. شما این دست دست شماست؟ دست شما دست شماست. دست کس دیگه نیست. الان شما نمیخواید بیایید اون جایی که من میرم. وایسادی هنوز داری مفهوم پردازی میکنی. هی میخوای توضیح عقلی و فلسفی بدی. میگم نه بیا بیرون. بیا سراغ عالم واقعی. شما با بدن چجوری رفتار میکنی؟ خب منم همینو میگم، منم همینو میخوام به شما بگم، میخوام بگم این مواد دائما داره تغییر میکنه. اشکال نداره اسمشو بذاری صورت دست. کلمه صورت هم خوبه هم بد، چون صورت شما رو میبره سمت شکل و من نمیخوام سمت شکل برم، درسته؟ ها؟ اما صورت هم بد نیست. بگید آقا صورت نفس، صورت دست، یا خب این صورت دست. اما این دسته ها مواد دست نیستن. اونی که میگیره رها میکنه مینویسه کار میکنه اون دسته. مواد که دست نیستن، درسته؟ خب اون دسته. این بدن هر موقع آماده شد نفس سر و کلش پیدا میشه، درسته؟ خب حالا مسئله نفس و بدن و اینا همینجور که شما هم الان حساس شدی هم جالبه هم مفصل و دقیق، درسته؟ دراز دامن. فقط میخوام بگم ببینید اصلا ارسطو از اول اینقدر خوب فکر میکرد که نمیتونیم تو تاریخ یکی دیگر رو پیدا بکنیم بگیم به این خوبی فکر میکرد، درسته؟ این مرد بزرگ. خب اینو میخوام پاک کنم، اشکال نداره که؟ بله. دست شما همیشه دست شماست. همیشه دست محسوب میشه.
همیشه دست
محسوب.
همیشه دست محسوب.
نه میخوام بگم مثلا کجا یس آقا ما مردیم. من از شما یه سوال میکنم. ما مردیم. بله. بعد فرض بفرمایید که جنازه ما رو بردن گذاشتن توی گور. چی رو گذاشتن تو گور؟ دست رو گذاشتن تو گور؟ نه. اونی که تو گوره که این کار نمیکنه که. فهمیدی؟ شما مواد رو گذاشتی تو گور، دست رو نذاشتی تو گور. آفرین کودست، خیلی خوبه. مهم اینه که دست اون چیزیه که باهاش کار میکنی، اون رو هیچ موقع تو گور نمیذاری. اونی که میذاری تو گور یه مش مواده. حالا این مواد رو تو عمرمون بارها گرفتیم و ریختیم بیرون، این دفعه اینجوری میریزیم بیرون، همه‌شو با هم میریزیم بیرون، اما دست رو نمیذاریم. خب اینا اشاره است، روش وایسید فکر کنید، نکته های خوبیه. اینو پاک کنم چون میخواستم اصلا اینجا به زنگاه مطلب نبود، به زنگاه مطلب یه جای دیگه است. بله. ببینید میخوام بگم مجموعه اعضا و جواره، نه مجموعه مواد. مواد نرو ها، دست، پا، سر، اینا، نه این مثلا 80 کیلو 50 کیلو جرمی که تو این آقا هست، این بدنش نیست، بدن اونه، اعضا و جواره. خب مواد بودن، نفس نبود. نفس کی پیدا میشه؟ موقعی که بدن پیدا بشه، نه مواد، درسته؟ این مواد از خاک میاد، دوباره برمیگرده میره، داره تحول پیدا میکنه دیگه. کجای کار نفس پیدا میشه؟ موقعی که بدن به معنایی که گفتیم پیدا بشه. این برای ما مهمه، درسته؟ پاک کنم؟ مرحبا. خب خب حالا ادامه حرف ارسطو ببینیم این چیه. حالا که بذارید بگیم دیگه، پسرها خوبی باشید، من اینجا زمینه سوال باشید سوء استفاده نکنید. خب نظریه ارسطو بقیهش چی بود؟ بقیهش این بود که حالا این نفس خالی خالی است در پیدایش در بدن. به خلاف اون چیزی که به افلاطون نسبت میدادیم. در افلاطون چی میدین گفتی؟ آقا این رفته همه حقایق رو دیده، همه حقایق تو نفس موجوده، شما چیزی جدید اصلا یاد نمیگیری، فقط مگر اینکه اشتباه یاد بگیری، فقط اون حقایق رو چکار میکنی؟ به یادت میاد. ارسطو گفت نه، این چیه؟ خالی سنگامی که پیدایش. خب ها یه نکته جالب دیگه، این نکته جالب دیگه هم ببینیم. ما فکر میکنیم مثلا نفس مثل یه لوحی میمونه، مثل لوح این ریکوردر یا دوربین هست. تا موقعی که این شروع به ادراکم نکرده باز هستا، فقط سفیده. همین دکمشو زدیم شروع میکنه به ضبط کردن، درسته؟ ارسطو میگه اینجوری نیست. خوب دقت کنی، نفس وقتی این دوتا رو میخوام بتونید با همدیگه درک کنید، امروز یه مقدار حرفای زیادی میزنیم. نفس وقتی متحقق میشود که ادراک متحقق شود. نفس دارین؟ ادراک نداریم، نمیشه که. اولین صورت ادراکی که پیدا شد نفس هم پیدا شد. نه دیگه، چرا دوتاش کردی؟ ببینی این که میگه نفس خالیه خالیه، یعنی در صفر صفر پیدایشش، درسته؟ هیچی باهاش نبود. اما این به این معنی نبود که شما یه لوح خالی داشتید تو جیبتون، نه، در صفر پیدایش هیچی نبود، نه نفس بود نه آگاهی نفس، و نفس یافت شد با آگاهی. یافت شد با آگاهی یعنی چی؟ یعنی همین که من یه تجربه، یه ادراک، یه صورت پیدا شد، نفس هم پیدا شد. قبلش یه نفس خالی که حالا بیایم مثل کاغذ روش چیزی بنویسیم نداریم. بله، بهره از آگاهی بهره نفس از وجود است. در ببخشید، در شکم مادر، الان به من گوش بدید بعد من وای میستم سوالات شما حضرات رو جواب بدم. در شکم مادر فرض بکنید صدای مادر رو شنید، فرض بفرمایید یه محیط تنگی ادراک کرد، یه شما یه بدن داشتید، الان بدن یهو یه چی؟ پیدایش آگاهی پیدایش نفسه. آگاهی قبلا نبود، نفس هم نبود، نفس. اما این به این معنا نیستش که آگاهی ها رو یه جا تلمبار کردیم دوباره یادمون میاد که افلاطون گفت، نه، یک صفری داره میروید و با آگاهی چی میشه؟ هی بزرگ میشه، بزرگ میشه. لذا شناخت از حس آغاز می شود. دلتون میخواد به جای حس بگی چی؟ یا بگی تجربه مثلا. هم شناخت از اینجا شروع میشه، هم نفس از اینجا شروع میشه. پس این صفر خیلی مهمه، با هم شروع میکنن، به عبارت یه چیزه که داره چی؟ داره شکل میگیره. چرا اینو اومدم اینجا؟ چرا؟ چرا شما رو هول دادیم اینجا؟ برای اینکه این چه اینجوری شد؟ این اینجوری شده. بله. برای اینکه سوالمون روشن باشه. سوالمون چی بود؟ سوالمون این بود. شما یه سری مفاهیمی دارید که اینا رو از حس نگرفتید. هی اومدیم اینجا. بگیم اصلا شناخت با چی شروع میشه؟ با حس شروع میشه. تا سوال جدیتر بشه آقا پس این مفاهیم از کجا به دست اومدن؟ اگر که شناخت با حس آغاز میشه این مفاهیم از کجا اومدن؟ این سوال ماست. پس حالا حس هی بیشتر میشه، حس که بیشتر میشه نفس داره چی میشه؟ انگار داره رشد میکنه. ادراکات که گسترش میابه، گسترش ادراکات رشد نفس، مراحل رشد نفس مراحل رشد ادراکاتشه. خب همینجور بریم جلو. خب حالا اینجا وایسیم چون اینجا جای خوبیه، هر فرمایشی دارید بفرمایید. آقا بفرما. آقای من از شما اونجا نشستی تخته رو میبینی؟ آره؟ آفرین. تخته رو میبینی یا نوشته هاش هم میبینی؟
من جلو هم
نشینم میبینم. اه آها گفتم خب پس اگه فایده نداره راحت باش. بفرما.
استاد از کنم که یه سیری داشتیم از اول که نظریات اندیشمندانه
کاری نداریم. الان ما داریم نکاتی از مقدمه شهید مطهری میگیم برای اینکه شما یه بستر رو بشناسی. اینا الان فقط الان چیه اون بالا؟ هنوز وارد مقاله 5 نشدیم. مرحوم علامه کاری نداره، کار خودش رو میکنه. فقط ما بستر رو بشناسیم برای اینکه گفتیم این کار ابتکاریه، ببینیم تو نسبت با سایر متفکرین داریم چیکار میکنیم. و یعنی حق با شماست، بخوایم سیر خودمون رو بریم اصلا نمیگیم. بله فرمایش دیگه ای بفرمایی. یعنی چی؟ آفرین. اشکالی نداره بگید قوه داره ها، اما اون قوه هم با ادراک یافت میشه. مثل دوربین خاموش نیست، با پیدایش ادراک هر دو با هم یافت شدن. درسته؟ با هم دیگه. شما اگر موقعی که نمیبینیم قوه بینایی نداریم، قوه بینایی با دیدن شروع میشه. این مثال دارم میزنم، حالا رو قوه بینایی کاری نداریم. همینجور حواس لامسه. درسته؟ شما میتونید بگید بچه تو شکم مادر لامسه داشت اما لمس نمیکرد. میگم نمیشه که، همه چی برای لمس کردن اونجا فراهم بود، چرا لمس میکرد؟ لامسه قوه است اما با لمس کردن با هم موجود شدن. اینو درک میکنی؟ مثال لامسه مثال خوبیه. چشم آخه میگید میبندم، میگم لامسه رو که دیگه نمیتونی ببندی. به به بله، یعنی نفس در مرحله حس در ارتباط با اشیاء موجود میشه. درسته؟ این خوبه. یعنی از اول که موجود شد لمس کننده موجود شد، نه اینکه یه وقتی یه موجود ملکوتی خیلی عالی و نورانی بود و گفت حالا بریم یه چیزی هم لمس کنیم، سرشو گول مالیدن. درسته؟ نه، از اول که یافت شد لمس کننده یافت شد، بعد از لمس مثلا شنونده، بعد چه میدونم بوینده مثلا، همینجوری بسازیم. خب بذار این آقا فرمایش داره بیام خدمتمون. بله
که نباید روستی باشه اصلا، چون اگه این نباشه این آگاهی باشه شما میفهمید
به محض پیدایش این یکی هم پیدا میشه.
خب ولی این چیزی که این مهمه، این جمله که اینجا نوشتیم جواب شماست.
لحظه ابتدایی آگاهی مبتنی بر نفس شکل میگیره، یعنی این وابسته به اون، خود نفس وابسته به چیه؟
والله من هیچ کدومو اینجوری معنی نمی‌کنم، میگم با هم یافت میشن دیگه. چرا اینجوری میگی؟
یعنی هیچی یک لحظه هم شناخت هم پیدا میشن؟
آره ببینی؟ ها؟ الان عرض میکنم. خب شما فرمایش داشتی؟ ببخشید الان میام. زود بگیم که زود جمعش کنیم. بله 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 الان بله. دیگه خیلی اتفاق افتاده.
بله خیلی اتفاق افتاده، خیلی تست کرده.
بله مرحبا مرحبا، این چیزیه که میخواییم بگیم. بله به فرمایش شما میرسیم. آخر یعنی نفس اون موقعی پیدا میشه که اینا پیدا میشن. مرحبا.
و از طرفی
نه 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 با همه با همه، یعنی بفرمایید همون موقعی که ادراک میشه با ادراک نفس پیدا میشه. من از شما بذارید یه مثال خوب بزنم، خیلی خوب شد این مثال به ذهنم آمد. شما میتونید بگید راحت بشه جا. آینه داریم چیزی نشون نمیده، میگه آینه داریم این چیزی نشون نمیده، بعد میگه آقا آینه بیا چی نشون بده، میشه؟ بله؟ لحظه نشان دادن چیزی با لحظه ساخت آینه تقدم و تأخر داره؟ همون موقع که آینه کارش تموم شد، یعنی آماده شد، آماده شدن آینه و ساخت شدن آینه حتما نشان دادنم توشه، از هم جدا نیستن. آقا یه لحظه آینه با چیزی نشون نده بد نشون بده، این کارو میکنه؟ میکنه؟ نه. هر موقع در کارگاه آینه سازی آینه آماده شد، به محض آماده شدن، همون لحظه آماده شدن، آینه داره چیزی رو نشون میده.
به خاطر اینکه نشون میده چیزی رو آینه نمیشه، یه سری مواد دیگر
ما نمیگیم به خاطر چی شد، ما میگیم این دوتا با همن، همین درسته؟ این چیزیه که میخواییم بگیم. اگرچه یکی الان این مثال خوب شد، اگرچه نفس خالیه مثل آینه که هیچ نقشی از خودش نداره، اما در لحظه پیدایشش حتما یه ادراکی رو با خودش داره. بی ادراک نفس پیدا نمیشه، بی تصویری که آینه نشونش بده آینه پیدا نمیشه. خوب شد؟ این مثال یه کمی ما رو نزدیک کرد. حالا وقتی که نفس شما گفتی جدا، آره این ارسطو اینو میگه، بعدن ما میگیم نه اینجور نیست، بعدن این که میگم نه بعدن این کتاب، یعنی بعدن تاریخ. خب نفس در بدن ایجاد شدن همان و ادراک همان، مثل آینه ای که ساخته شد، ساخته شدن همان و ادراک همان. درسته؟ تو مثال مناقشه کار خوبی نیست. درسته؟ مثال رو از اون جهتی که داره مثال میزنه بفهمیم، نه از اون جهتی که میخواد ما رو دور کنه. خب از این جهت که این دوتا با همن، در این جهت دوتا با هم بودنش مشکلی دارید؟ نه اینو میخواد توضیح بده مثال ما، نمیخواد چیز دیگه بیشتر از این توضیح بده. بله؟ چرا دیگه؟ الان آینه با اون تصویر با هم یافت میشن یا یافت نمیشن؟ شما تحلیل میکنی میگی کار کرد فلان از این حرفا، اما اینا با هم هم آینه باشه کار کرد نباشه میشه؟ اشکال نداره، اون دیگه تحلیل شما در مورد صورته. بگید اثرشه یا بگو نه اثر امر خارجی رو آینه است. کی میگه اثر آینه است؟ اثر امر خارجی که رو آینه افتاده. ما با این کاری نداریم، ما فقط همینو میخواستیم که چی؟ ادراک و نفس با همن، همون جوری که آینه و تصویری که نشون میده با همن، هیچ کدوم جلو و عقب نیست. و در این حال نفس چیه؟ خودش نقشی مثل آینه ای که خودش نقشی نداره. اینو ارسطو خواست بگه و با این حرفی که ارسطو زد، اتفاقی که افتاد چی بود؟ شناخت از حس شروع میشه. میام خدمتشون، قبلش ما شناختی با خودمون، یه عالم مفاهیم در روی این ذهن من یا یه عالم نقش روی این آینه زده شده باشه، اینجوری نیست. از حس شروع شد، کار از حس شروع میشه. این خیلی مهمه. اصلا میگه اگر کسی فاقد یک حسی باشه، مثل باصره، مثل سامعه، شنوایی یا لاملامسه، این فاقد یک شاخه بزرگی از علومه که از اون حس هی شروع شدن، روش کردن، تطور پیدا کردن، رفتن جلو. پس این کار مهمه. این نظریه ارسطو از این جهت به درد ما میخوره. به خاطر همین سر حرف ارسطو وایسادیم. بله، بذارید من حرف ارسطو را یه بار روی این بخونم. نفس با بدن موجود میشه، در ابتدا هیچ آگاهی و معرفتی ندارد، تنها استعداد آموختن رو داره. سلام علیکم. تنها استعداد داره یعنی چی؟ اولا این در ابتدا، در ابتدا به این معنا نیستش که 5 دقیقه، 6 دقیقه، 1 سال، 2 سال. در ابتدا یعنی لحظه صفر، نه در ابتدا یعنی یه موقعی نفس بود فقط استعداد آموختن داشت ولی چیزی نیاموخته بود. نه، در ابتدا یعنی لحظه صفر. در ابتدا هیچ معرفتی ندارد، تنها استعداد آموختن دارد. با به کار انداختن حواس، یعنی همین که موجود شد حواس شروع کردن به کار کردن. مثلا همین که آینه یافت شد چیزی رو نشون داد. با به کار انداختن حواس به تدریج معرفت و تعقل، تعقل دیگه میشه مراحل بعدی، برای ما پیدا شد. ادراک جزئیات و محسوسات با این تحلیل، اول محسوسات پیدا میکنیم بعد معقولات. برخلاف تحلیل کی؟ افلاطون میگفت شما اول معقولات رو اونجا دیدی، اومدی تو این دنیا با چشم و حواست داری با سایه ها کار داری، معقولات رو قبلا ادراک کردی. ارسطو میگه نه، معقولات رو از محسوسات ادراک میکنی. این حرف ارسطو همه حکمای اسلامی پذیرفتن. این مهمه. حتی سهروردی که مرید افلاطونه، حرف کیو قبول کرد؟ حرف ارسطو رو قبول کرد. دقت کردی؟ حالا یه ذره برای اینکه قلقلکتون بدم میگم، جالبیش اینه که روایات موافق افلاطونه. یه نفس قبل از بدن بود. شما هم که فلاسفه اسلامید، مثلا بعضیاتون خیلی مسلمونید، نفس با بدن پیدا شد. این جالبه ها که آدم، این که مثلا بعضیا برمیگردن میگن اینا اصلا تفکر فلسفی ندارن، یه مش متکلمن، حرفای قرآن و حدیث رو برداشتن. میگم نه، اینها با این چیکار میکنی؟ روایات و آیات داره میگه شما قبلا بودید. فلاسفه اسلامی میگه نخه، نفس با بدن یافت شده. همه اون روایات و اینا رو شروع میکنن یه جوری غیر این جوری که شما ها میفهمید توضیح میدن. درسته؟ خب این مهمه، نکته جالبی بود. پس همه، حتی سهروردی بزرگ که مرید افلاطونه، اینجا حرف ارسطو رو پذیرفت، گفت نفس در بدن با بدن موجود شده، قبلش موجود نبود. درسته؟ خب پس این نظریه شد نظریه حدوث نفس. حدوث یعنی چی؟ یعنی یه وقتی نبود بعد به وجود اومد، اما حدوث نفس با بدن. این که گفتم همه حکمای اسلام یعنی بزرگانشون دیگه، و یعنی از این کوچولو موچولوها کسایی پیدا میشه این چیزای گفته باشن. خب پاک کنم، پس صلوات بفرستیم. خب تا اینجا با من اومدی؟ برگردیم، ما میخوام هی این ور اون ور نریم، که ما تاریخ نمیگیم، که میخوام هی این سوال جدی بشه. آقا گفت شما چرا داری من با اسم متفکرانو میگی؟ تا به حال که با اینا کاری نداشتی. میگم ها، هی سواله برامون جدی میشه. خب مگه شما تو فلسفه اسلامی چیزی به نام بدیهیات نداری؟ بدیهیات چی ها؟ بدیهیات یعنی چیزایی که شما برای همه روشنی، مثلا بدون دلیل بدون تعریف ما اونو میشناسیم. خیلی خوب، مثلا چی میگی؟ میگی تناقض محاله. خیلی خوب، حالا تناقض محاله رو درسته بعضیا میفهمن. خب چون گفت چرا مجبور شدم بگم بعضیا میفهمن. خب این تناقض محاله رو شما از حس نگرفتی؟ تناقض محسوسه. بله، کجا تو عالم من این چوب این میز این تناقض پیدا کنم؟ پیدا نمی کنم که. از یه طرف همه تون از فلاسفه اسلامی اومدید مثل ارسطو گفتید علم از حس شروع میشه، از یه طرف هم یه چیزی دارید به نام بدیهیات که اینا پایه های شناختن و اینا محسوس. اینا رو میخواید چیکار کنید؟ ببینید سوال هی داره جدی میشه. این سوال که گفتیم ما یه سری ادراکات داریم، اینا محسوس نیستن، اینا از کجا اومدن، چه جوری پیدا شدن؟ اگه همش به حس، اینا رو که با حس برق نمی‌کنیم که، اینا چه جوری پیدا شدن؟ هی اینا سوالا رو بزرگ کنیم تا معلوم بشه کاری که علامه کرده چقدر بزرگه. درسته؟ خب همینو اینجا نوشتیم. نوشتیم حکمای اسلامی همان نظریه ارسطو را پذیرفتند، در پاسخ به پرسش فوق تصریح کرده‌اند که همه تصورات بدیهی و عقلی و آنچه مربوط به حس نمی شوند نیز از همون محسوسات انتزاع شدن. همه پس از حصول محسوسات پیدا شده شناخت با حس آغاز می شوند، اگرچه محدود به محسوسات نمی باشد. حالا چگونه این معقولات از محسوسات شروع شدن؟ می گفت همه میگن آقا از محسوسات شروع می شوند، اما هیچ کی نیومده بگه چجوری؟ چجوریشو علامه طباطبایی گفته. نظام میگه این چگونگی اخذ معقولات از محسوسات برای اولین بار تو این مقاله داره بحث میشه، مقاله 5. دیگران بحث نکردن. خب اینم شد حرف کی؟ اینم شد حرف جناب ارسطو. در مقابل ما دو دسته دیگه داریم، یه دو دسته رو مرحوم شهید مطهری اسمشون رو میذاره عقلیون، یه دسته رو میذاره حسیون. اما حالا ما بریم طرح‌های دیگه ای رو بگیم. یه طرح افلاطون بود. طرح افلاطون چی بود؟ از پیش همه حقایق در نفس موجوده، شناخته با خودش آورده. یه طرح ارسطو بود. نفس خالیه. با آغاز پیدایش ادراک آغاز میشه و شروع به نقش پذیری میکنه. طرح‌های دیگه چیه؟ بگیم آقا طرح کسی، مثلا طرح دکارت، آمد ادراکات رو تقسیم کرد. گفت ما یه ادراکات اولیه داریم، یه ادراکات ثانویه. ادراکات اولیه چی هم؟ مفاهیم ریاضی و مفاهیم چه میدونم بنیادی، اینا هستن، اینا ادراکات اولیه. ادراکات ثانویه صفات و خصوصیات محسوس، مثل رنگ، بو، مزه، نمیدونم وزن، اینجور چیزا که حالا وزنم یه مقدار روش تسامحه. خب اینا که ما از اشیا درک میکنیم. گفت این اولیا واقعیت دارن. اونایی که به محسوس و تجربه برمیگردن، به حس و تجربه برمیگردن، پندارند. یعنی چی؟ یعنی حاصل فعالیت حواس و ربطی به واقعیت ندارند. خب پس واقعیت رو با چی میشه شناخت؟ با اون دسته اول. اسمشو بذاریم عقلیات اولیه. به عقلیات اولیه یه اصطلاحی به کار میبره که مترجمین فارسی اونو ترجمه کردن به چی؟ فطری. فطری یعنی چی؟ یعنی از اول که آقا این سخت افزار ذهن ما ساخته شده، اینا نرم افزارش بودن، روش گذاشتن دادن، سخت افزار خالی به ما ندادن. مفاهیم فطری از بیرون پیدا نشده اند، بلکه در ذهن از ابتدا موجود بوده اند. این برخلاف کی شد؟ ارسطو شد. و رفت یواشکی به سمت کی؟ چرا؟ چون گفت حقیقتا با همینا میشناسی، همینایی که از اول تو نفست بودن، با همونا حقیقتو میشناسی، نه این چیزایی که با حس داری دریافت میکنی. اینها انطباعات یا تصوراتی هستند که واقع رو به ما نشون نمیدن. خب این هم از دکارت. دکارت هم اینجوری شد. پس دکارت یه سری مفهوم توی ذهن روی آینه نفس گفت چیه؟ هست. و اونا واقع رو نشون میده. از این جهت دکارت رفت به سمت شد یه طرح دیگه. کانت که بعدش اومد، من اینا خیلی مختصر اینا رو یا خودتون در دانشگاه اینا خوندید یا اینجا واسه تون کلاس های برگزار کردن که اینا رو توضیح بدن دیگه. خب کانت چی کار کرد؟ کانت به جای اینکه یک سری مفاهیم رو به عنوان پیش ساخته در ذهن قرار بده، بگه مفاهیم پیشینی داریم، اینو نگفت. آمد گفت ما یه ساختار و ساختمان ذهن از ابتدا ویژگی هایی دارد. ذهن یه آینه ساده نیست که هرچی جلوش نشون بدی خودشو نشون بذاری خودشو نشون بده. نه، ذهن یه ساختار داره، هر چی بهش بدی میبره تو قالب‌ها، ساختارها و دالان‌های خودش، اونجا به اونا یه شکلی میده، اونجوری میبینه. خب این ساختار به هر چی به ذهن وارد شود شکل میدهد. پس اینم شد یه مطلب دیگه که اینم گفت ذهن حالت خونسا و بی‌نقش نداره، اما اینجور هم نیست قبلش مفهوم داشته باشه. هم ارسطویی شد، هم از اون جهت که قبلش هیچی نداریم، با حس شروع میشه چیزی وارد بشه ادراک، اما از اون جهت که خودش ساختار داره، لوح ساده نیست. بله، اینم شد کار کانت. خب حالا تجربه گرایان. تجربه گرایان دقیقا نقطه مقابل دکارت هم. هر آنچه از حس و تجربه می آید معتبر است و مفاهیم عقلی پندارهای ساختار ذهن ما هستند و واقع را نشان نمیدهند. اینم شد دسته سومی که شهید مطهری جلو اینو میذاره. خب اون وقت معتبر چی میشه؟ فقط امور حسی. چیزی از حس نیاد، علیت از کجا یافته میشه؟ هیچ جا علیت ما تو حس اون پیدا نمی کنیم. یه علیت یک مفهوم بافته ذهن است، اعتبار نداره. اون چیزی که اعتبار داره باید از حس بیاد. خب پس دکارتو نوشتیم، مفاهیم دو دستن، مفاهیم ذاتی و فطری. این مفاهیم ذاتی و فطری همون اولیه هایی هم که اونجا نوشتیم، نظیر اعداد، بعد، حرکت، زمان و امثال اینها، که در ذات عقل از ابتدا نهاده شده هند. آنچه که واضح، اینا خیلی مفاهیم واضح و متمایزی دارن. بله، از طریق همین مفاهیم حاصل میشه چی؟ معرفت از طریق این مفاهیم حاصل میشه. دو، مفاهیم حسی مانند رنگ و مزه و این امور که از راه مشاهده و تجربه حاصل میشن، راهی به سوی معرفت میشه، همون دکارتی که نوشته بودیم. خب کانت چی؟ او برای ساختمان حس و فهم انسان قالب‌هایی در نظر گرفت که آنچه از طریق حس و تجربه میآید در این قالب‌ها قرار میگیرد، سپس ادراک میشود. معرفت با خصوصیات ضروری وقتی حاصل میشه که قوانین ناظر به قالب‌ها را، اصلا وقتی هم میگه معرفت دیگه اون معرفتی که شناخت واقع باشه این نمیگه دا. کانت وقتی این حرفو زد، وقتی میگه معرفت دیگه به معنای شناخت واقع نیست، فقط به معنای گزاره‌ایه که ثابت باشه، تغییر نکنه، همه بتونیم قبولش داشته باشیم. درست شد؟ این دیگه معرفت به معنای شناخت واقع رفت کنار. اگه یادتون باشه کانت اینو میگه. تجربه گرایان چی میگن؟ میگن تصورات ذاتی و فطری بی‌معناست. تمام تصورات صورت‌هایی هستن که از طریق حواس اخذ شدن، خواه حس بیرونی خواه حس درونی، تنها راه حس و تجربه معتبر و منشأ معرفت. خب اینا همه برای چی گفتیم؟ برای اینکه ببینید تو بازار فکر این افکار حضور داره. حالا در بستر این افکار مرحوم علامه داره فکر میکنه، و البته در عین اینکه مرحوم علامه فیلسوفه، بله، وامدار کسی نیست، اما ارسطوییه. درسته؟ مثل بقیه حکمای اسلامی، یعنی تو همون ساختمان میشه جاش داد مرحوم علامه طباطبایی. حالا این بستر رو شناختیم، شروع بکنیم به فرمایش مرحوم علامه رو. من سوالم اینه آقای محیطی، ما تا کی بریم؟ وسطش کیه؟ خب الان خوبه مثلا یه یورو 20 دقیقه استراحت کنیم. خب حالا اینو ببینید، اینو ببینید. باشه، چشم، باشه. این چند خط آخر در این مقاله روشن می شود. ذهن و عقل پیش از حس و از نزد خود هیچ مفهوم و تصوری نداره. این یکی. یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که دکارت میگه باطله. اون چیزی هم که کانت میگه ساختارهای ذهنی، اینا هم قبول نداره. اون چیزی که روایات نمیگن. روایات کجا گفتن ما مفاهیم پیشینی نداریم؟ بله. فعالیت ذهن به حواس محدود نمی شود و تنها مفاهیم حسی معتبر نیستند. نقطه مقابل حس گرایان، یعنی در عین اینکه مفاهیم پیشینی نداریم، اما اینجوری هم نیستش که فقط مفاهیم محسوس معتبر باشن. حالا از چه راهی میتونیم ارائه طریقی که در آن عقل به معقولات ثانیه دست می‌یابد که ارزش معرفتی بسیار دارند، اینا رو باید بحث کنیم؟ خب اجازه بدید پس من اینو پاک کنم، شما بیا صلوات بفرستید. الله بفرمایید. اجازه بدید اون آقا سوال داشت. آره خواهی نکنم. بله خب به باید چی میگن؟ چی میگن؟ نه روایات نگفته تنها قدیم خداست. غیر خدا هر چیزی که خدا از اول ایجاد کرده با خدا میشه قدیم. خب الان بر اساس روایات دارم میگم. کدوم روایت میگه تنها قدیم خداست؟ خب اما قدیم نیست. چرا؟ خب مگه قدیم نمیتونه مخلوق باشه؟ شما این کلمه بر اساس روایاتو میبری؟ به کار میبری یا اینو بگو، بگو چی کدوم روایه؟
بس علیت من رو وارد نکنیم.
خب چه اشکال داره؟ خب شما سوالتون بمونه، من میخوام به شما جواب بدم، باید تخته رو پاک کنم. کسی گفت تخته رو پاک نکنم؟ آره، پس بذار آقای ارجینی سوالشون رو بپرسن. بله؟ تأثیرش اینه که شما با دیدن محسوسات مناسب اون حقیقت به یادت میاد. یه آموزش یاداوریه، آموزش نیست، یاداوریه. خب اما تحلیلاشون فرق میکنه دیگه، فیلسوفان دو تا تحلیل میدن. بله آقا شما بفرمه. شکل میده. آره نه قالب ها خالیه، حاصله کار قالب ها با اون چه از بیرون میاد میشه اون چیزایی که شما درکش میکنید. اون چه شما درک میکنید حاصل تعامل این قالب های ذهنی با مواد خارجیه که بهش داده میشه. اونا میشه محصول کارخانه ادراک، شما اونا رو ادراک میکنید. از خود قالب ها تنهایی یا از اون مواد تنهایی ادراکی ندارید. این میگه من کشفش کردم، شما این دوتا رو هیچ موقع نمیبینید، اما من پیداش کردم. شما همیشه نتیجه کارخونه رو دارید میبینید، اما من به شما میگم که یه موادی میاد یه قالب هایی پیدا میکنه میشه این شکلی که شما دارید ادراک میکنه. میگه من رفتم از بالا به ذهن نگاه میکنم، شما همه تون توی ذهنی، این قدرت رو من پیدا کردم. بله تجربه گرایان میگن اون چیزی که شما بهش میگید معرفت باید مال حس و تجربه باشه، ساخته های عقلی و مفاهیم عقلی نه. بله خب من برای جواب اون آقا که به روایات حساس بود عرض بکنم ها. ببینید اون چیزی که اولاً روایات ما میگن که نفس قبل از بدن موجود بوده است، درسته؟ این چیه؟ ظاهراً مخالف سخن ارسطو. ما همینقدر به این استشهاد بیشتر از این نگفتیم، تمام شد. اما ثانیاً شما برگشتی گفتیم ما گفتیم نفس قدیمه، میگه ما نگفتیم، البته ما فقط همینقدر گفتیم. اما قدم یعنی چی؟ اگه بگیم یعنی همیشه بوده، همیشه بوده مساوی نیست با مخلوق نبودن. شما میگید مساویه؟ میگم چرا؟ الان خورشید هست، از موقعی هم که هست پرتو خورشید هم هست. همیشه فرض کنیم، فرض خورشید بوده پرتوش هم بوده، آیا پرتو مخلوق خورشید و وابسته به خورشید نیست؟
من نمیدونم
هست. نه این بیان عرفیه به نظر من، چون الان عرف خورشید رو میفهمه، پرتو هم میفهمه. این اولا. و دوما کدوم عرف؟ مخاطب روایت قرآن ما هم دیگه، شما هم هستید البته. خب ها اونا با خورشید کار نداشتن، شما با خورشید کار داری؟ اونا نمیفهمیدن پرتو اثر خورشیده. من باهاشون نبودم، شما باهاشون بودی؟ آخه این خیلی چیز ساده ایه، اگه بگیم این قدم نمیفهمیدن اصلا قرآن بی خودی با اون حرف زده. بله، در حالی که اونا خیلی بیشتر از این چیزا میفهمیدن. خب فکر میکنم که این افرادی که دغدغه سلام علیکم اینو دارن که هی به فکر عرف و قرآن و سنت و مخاطبش هستن، مخاطبین قرآن و سنت رو خیلی اوقات در حد خودشون میارن پایین، وگرنه نه اونا خیلی آدم های فهمیده بودن و بیشتر. بله؟ حد اقلش میشه کسایی که هیچی نمیفهمن. تحصیل چرا؟ اصلا به تحصیل ربطی نداره نسبت خورشید با پرتو. میگم به تحصیل فلسفه ربطی داشت خورشید و پرتو، از کدوم گزاره فلسفی استفاده کردیم؟ این خورشید و پرتو؟
به نظر
نه من فکر نمی کنم، فکر می کنم همه می فهمن، خیلی راحت می فهمن. بله. ما که حداقل برای فهمیدنش آموزش فلسفی ندیدیم. بله. شاید مثل افلاطون قبلا جایی مشاهده کرد. خب حالا می خواهد یه استراحتی بکنیم.